بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کرده بودیم که از بحث‌های سابق به این نتیجه رسیدیم نظم موجود در نظام هستی با نظریه‌های تکامل غیر هدفمند و تصادف و احتمال و اینها قابل توجیه نیست. هر نظریه‌ای که به نحوی به اینها منتهی بشه، اون نظریه ها نادرست و باطل هست. طبیعتاً نظم پیچیده موجود در نظام هستی قابل تقلیل به نظم های ساده به اضافه احتمال و تصادف نخواهد بود. حتما ما یک نظم ازلی خواهیم داشت، یعنی یک نظم پیچیده ازلی که مطابق یک فرایندی به این نظم بالفعل کنونی مبدل بشه. یه بحثی رو جلسه قبل مطرح کردیم، خیلی هم ذهنم رو مشغول کرده بود اینها، و اون این بود که نظم، مثلا نظم ازلی که ما مطرح میکنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم مثلا یک ناظمی قبلش هست که اون نظم رو درست میکنه، طبیعتا نظم یه خود جلوتر خواهد رفت، نظم یه خود جلوتر خواهد رفت. هر چی بگیم ما در نهایت به یک نظمی خواهیم رسید که نمیتونیم بگیم اون نظم از ناظمه. لذا یک بحثی رو در واقع مطرح کردیم که نمیتونیم نظم متقدم بر خودش حکمت و علم داشته باشه، میتونه همراهش باشه. این بحث گفته شد، تا همیشه تو ذهن هست بود که این چطور میشه. بالاخره نظم وقتی از حالت ساده خارج بشه و نظم تقریبا پیچیده‌ای بشه، کمی گرهی با علم و حکمت میخوره. این چطور میشه؟ مثلا ما یه نظم ازلی میداشتیم، اصلا از ازل تا ابد یک نظمی داشتیم، از نظم متحول هم نه، یه دفعه با یک نظم پیچیده برخورد میکردیم، همیشگی بود. این چطور میشه انسان این رو حل کنه؟ اون مشکلی که جلسه قبل کس کردیم که توجه دارید دیگه، هی تقدم میشد، نظم ها مقدم میشد. خود در خدا هم که میگفتیم بالاخره علم خدا حکمت و خدا یه نظم میدیم که منجر به این نظم میشه، ولی این نامرنوس به نظر میرسه. یعنی چون در بهمان که از اول گفتیم برخورد بدیهی، لذت بدیهی حاکی از اینکه این یک مبدأ علم و حکمت میخواد. و چیزی که به ذهنم رسید تو اینجا شما بیندیشه بیدونه چیه اینه که ما در این سیر نظم‌های سابق که پیش می‌ریم به یه جایی می‌رسیم که اونجا گویا حقیقتی است فهمنده نظم. یعنی نظم‌های ازلی باید به منتهی بشه به یک نظم علمی، ضرورت نداره که به یک باید اینجوری منتهی بشه. نه، اون که به سطح که سرجو خودش هست، اون هنو نرسیدیم. قبل از اون یه بحث که مطرح کردیم
باید چند تا چیز نهاز بکنیم که نظم توش مطرح بشه.
اون نه، ببینید ما اینجا رو با نفس الامر هم گریم میخوره. ببینید مثلا یه چیزی داشتیم که این نظم که عقل مشاهده میکنه، مثل یه مثال قبل مطرح زدم که فرض کنید که دو تا مهره آبی رنگ قرار گرفته، بعد سه تا قرمز اومده، بعد مثلا دو تا سیاه اومده، باز دو تا آبی اومده، این میده، به 4 تا قرمز اومده و 3 تا سیاه اومده. این دفعه مثلا 4 تا آبی همینجور منظم خیلی حساب شده، مثلا در 500 تا که رسیده یک مهره نارنجی اومده، دفعه بعد رو 1000 نمره نارنجی اومده. بعد من آدم فکر می‌کنم بی‌نظم، ولی بعد می‌بینم بعد از اون مثلا فرضاً رو 2000 اومده، بعد روی 4000 مثلا اومده اون نارنجیه. بعد دیگه مثلا در هر 50000 مثلا 50000 تا که جلو رفت اینو می‌بینیم مثلا یک بنفشه. فهمید کردید؟ میره روی مثلا فرضاً که 50000 تا مثلا میره روی 200000 تا سه برابر مثلا یه نارنجی نارنجی گفتم یه بنفشی دیگه نتازی گرید همینجوری. مثلا اگه با این مجموعه رو برو بشه یعنی هیچ یه احساسی بهش درست میده که نمیتونه بگه این نظم ازلا و ابدا باشه بدون مسئله گره خوردن با حکمت و عقل و علم و تدبیر. من قبلا اون که بحث میکردیم میگفتم خب تو تدبیر چی میگذره که این نظم رو ایجاد میکنه؟ دقیقا پس اینجا خوب خیلی فکر کردم که این درد یادیم این چه نقطه پیش هست. اون نقطه نهایی یعنی اونجایی که میگیم مثلا میگفتم خب تدبیر، علم و تدبیر میخواد نظم ایجاد بکنه، در خودش هم باید یک نظمی باشه، درسته؟ ولی گویا اینجوری باشه، یعنی باید اون حقیقتی باشه که فهمنده نظم باشه،
نظم علمی.
آره نظم علمی ما باید به اینجا منتهی بشیم. یعنی یه چیزی اون بنده خدا اینجا بود گفت که نظم و علم یکی بشه.
نه صفت
ذاتی
نه
صفت ذاتی نه صفت ذاتی چی؟
خداوند.
حالا تمام فران رو خدا رو اثبات نگردید، ما به اینجا بزنید میتونید خدا رو اثبات کنید. فقط در نهایه اگه به طرف اگه بخواید نظم به نظم خود نظم پیش برید هی باید بگید نظم به نظم یه نظم ازلی اثبات کنید. ولی سؤال من اینه که خود اون نظم اگر ازلی هم گفتید پاسخ ذهن ما رو تمام نمی کنه. یعنی اگر مادیگره ها این تحلیل رو بدن بگن آقا یک نظم ازلی موجوده، حالا بحث بعدی من کار ندارم ما چون باز حرفای دیگه هست، من شاید تمام نظمهای دیگه اون نظم ازلیه، ولی اون نظم ازلی نه علم داره نه حکمت داره نه شعور داره، کاملا طبیعیه. بنابرای طبیعی ازش اینا زایش پیدا میکنه. ما سوال میریم رو همون نظم ازلی. من بیشتر اینجوری فکر میکردم اون در دیگه بحث مطرح کردم، گفتم خب اگر این قبلش نظمه مثلا علم و حکمت، خب علم و حکمت یعنی چی؟ علم و حکمت مثلا باید یک نظمی توش موجود باشه که منشأ اون نظم باشه. یعنی هی نظم جلو میره حل نمی کنه کار رو. ولی یه چیز همیشه ازگر میکرد و اونی که نظم حاکی از یک علم و حکمته، گره خوردگی با علم و حکمت، منطقه اون قبلی نظم نیست، قبلیه فقط حکمته، یعنی علم به نظم، یعنی یک حقیقتیست که نظم رو میفهمه، یک حقیقتیست که بلا این نظام نفس الامر نظم رو میفهمه، فهمنده نظمه. چه بسا حالا یک کمی از عرفان کمک میگیدیم، چه بسا بلا این بحث هایی در عرفان هستش اون حقیقت منفعل از نفس الامره. نفس الامر یعنی همون معنایی متحقیقی که متاثر کنه که انا معلولش بشه، نه چون اساسا علم تابع معلومه. یک حقیقت فهمنده، لذا در اون نقطه نهایی علال ظاهرن باید بگیم که اونجا نظم علمی هست. البته ما برای اینکه اون حقیقت که نظم علمی داره بتواند منشأ تواهش در بقیه بشه به چیز دیگه نیاز داریم، به امور دیگر نیاز داره. ولیکن این نقطه به نظر میرسه که به این نهبات حل و فصل بشه که اساسا نظم پیچیده اختزای یک علم و حکمت سابق بر خودش میکنه و خود علم و حکمت نه یعنی نظم قبل از نظم، بلکه یعنی فهم نظم. فهم نظم است که موجب و موجب نظم میشه. حالا یه اضافه بکنیم به این نکته که اون فهم نظم، وقتی فهم اگه این کار بکنیم خود این یک راهه. فهم قطعا باید میتونی مجرد باشه، این همه جاش در همه جاش باشه و بسیط باید باشه، ولی اضافه کنید چیز از همین طریق فرای فضاهای خوبی پیش میان. از این بحث میگذاریم، برمیگردیم به همون بحث قبلی خودمون. یک نظم ازلی داریم، عرض کردیم نظم ازلی نمیتونه مرکب باشه، چون اگه مرکب باشه متشکل از اجزای حقیقی جدیه و سوالمون اینه که چرا این اجزا کنار هم اومده. نمیتونیم بحث احتمال و اتفاق اونا رو که نمیتونیم، اون ازش گذشتیم. به این نتیجه منتهی شدیم که حتما باید شیء واحد، شیء واحد بین متکثر نمیتونه باشه، نه، در یک شیء واحد همه نظم پیچیده به نحو اطلاقی اندماجی باید موجود باشه، به گونه‌ای که نشه که مرکب بشه خودش. مرکب که میگم منظور مرکبی که احتیاج به اجزا بیاره، نه ترکیبی که یه حقیقتی که همه اینا حسیاتش باشه. اونا اشکال نداره، اونا اشکال نداره. خب این فکر کردم ولی به جایی نرسیدم که حدس فلسفی اگر آدم بتونه بگه که میتونه این حدس رو داشته باشه، اینه که این باید مجرد نمیتونه مادی باشه، یعنی نمیتونه حقیقت امتدادی باشه. ولی هرچی تلاش کردم لمش رو نتونستم در بیارم که لم این قضیه چیه که نتونه یک حقیقت امتدادی باشه. تلاشی که کجا رو میگم، شیء واحده که نظم ازلی به نحو اطلاقی اندماجی، مثلا شما یک شیء ممتد مثلا یک سانتیمتر در یک سانتیمتر رو بگیرید، بگید کلهو انسان، کلهو درخت، کلهو جهان، اینجوری بگید توجه دارید، جهانهای دیگرپی، همین ها سانه کلهو 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 کلهو، کلمه کلهو که در روایات یاد گرفتیم و اینجا این بحث رو به درد میخوریم، همون اطلاقی اندماجی. خب یک لم اینجا هست، یک حقیقت امتدادی باشه که قابل انقسام، قابل انقسام نه به نحو گونه ای که فیزیکدان ها الان میگن. فیزیک به اون چیزی که میگن بر یک اصل متناقض آمیز مبتنیه، میگن شما امتداد میبینید ولی امتداد نیست، ابره. میریم تو اونا میگن باز ابره، میگیم تو اونا میگن باز ابره، ممکن هم نگن باز ناخودآگاه میگن الان ما نمیتونیم فعلا، ولی یه چیزی متناقضه. اون چیزی که در فیزیک هست، امتداد هست امتداد نیست، امتداد هست امتداد نیست، اینجوری میگن، درسته؟ اینجوری یه روایه بشه. ما فرض کنیم از این حرف گذشتیم، گفتیم واقعا یه امتداد داریم، واقعا یه امتداد داریم، این واقعا یک امتداد یک سانتیمتر مربعی، این کلهو کذا کلهو کذا، همینه بود باشه دیگه، بر اساس بحثی که هم دارم مثلا. حالا بحث ما اینجا اینه، از اینجا اینه. جلسه قبل باز این بحث مطرح شد که این آیا یکیه یا چند تاست. مثلا فرض کنیم که 100 تا از اینا داریم، یا باید حتما یکی باشه. خب اگر از بحث فلسفی استفاده بکنیم نمیتونیم بگیم چند تاست، فرضی کردی دیگه این باید بگیم یکیه. چرا؟ چون اگر بگیم متعدده، یعنی اون هسته مرکزی که نظم جهانی در او به نحو اندماجی موجوده، اگر بگیم چند تا هستش، سوال میکنیم بگیم این چند تا هستش آیا طبیعت واحده دارن؟ یعنی با یک طبیعت همه اینا رو تو خودشون مندمجن نگر داشتن، یا طبایعشون مختلف؟
طبیعت این ذات،
آره، یا ذاتی که دارن، هر چی که دارن، اینی که دارن که نظم جهانی توشون هست، حتی این امتدادی که هست، همشون یک طبیعت هم؟
اعراضشون
مهم نیست؟ نه مهم نیست، چون اعراض هم بالاخره وقتی بگی به هر سر از اون اصل جوهر در میاره، توجه کردیم؟ آیا طبیعت واحد دارن یا طبیعتشون مختلفه؟ اگه بگید طبیعتشون واحده هست که از یک جدادا میل داره همینه بگه، چون نظم جهانی توش مندمجه، اگه بگید طبیعتش واحده هست، خب چطور میشه اختزای جاهای متعدد رو بکنن؟ امکانپذیر نیست این نکته. طبیعت واحده، نظم جهانی توشون هستن، توشون هست، چطور میشه جاهای متعدد رو اختزا بکنم؟ سلام علیکم. طبیعتا دچار مشکل خواهیم شد ما. یعنی ببین نه، این ساختار نظام هستی شکل نخواهد گرفت بدین گونه‌ای که در واقع توضیحش رو میدیم. اما اگر بگیم طبیعتاشون مختلفه، یعنی این اون نقطه‌ای رو که محل بحثیم و طبیعتاشون مختلفه، اگر طبیعتاشون مختلفه، اگر بگیم که اینا مثلا چند گروه هن، چهار گروه، پنج گروه هن، هر گروهی مثلا صد ها هزار یا میلیون ها هستن، باز همون مشکلی که در کل پیدا شد در هر جزئی پیدا خواهد شد. مثلا در یک مجموعه الف اینا همه اختزایی یک چیز رو میکنن، نمیتونن در جاهای مختلف باشن مگر به احتمال. اونا رو رد کردیم، ما تصادف و احتمال اونا رو رد کردیم، اونا رو مواظب باشید. تصادف و احتمال چون اونا رو رد کردیم، نمیشه این طیف الف جاهای مختلف رو لحاظ بکنن، اون طیف ب جاهای مختلف رو لحاظ بکنن، همه میخوان یک وضعیت داشته باشن مگر اینکه احتمال اینا رو راه بدیم و احتمال که منتفی شده بود. اگه بگیم توایع کاملا بسیار متعددی که این جهان رو بتونه تنظیم بکنه با این نظم و اینها، خب سوال میکنیم چطور شد که این همه توایع متعدد هستن؟ اتفاقی اینجوری شده؟ اتفاقی این توایع مختلف بسیار بیکران شکل گرفت که بتواند این نظم رو ایجاد بکنه؟ احتمال هست، تصادف هست، چی هستش؟ همه این رو نشون میده شما باید به یک نقطه مرکزی برسید.
این حالت آخرش رد بشه نتونم.
یعنی مثلا وقتی که توایع متعدد باشن که همشون هم البته نظم جهانی رو درشون مندمجن موجود هستش و چون طبیعتشون مختلفه هر کدوم در جای خاصی قرار بگیرن که این نظام رو درست بکنن، اگر این حرف زده بشه بحث اینه که چطور شد که این مقدار، این تعداد از توایع مختلف محقق شدن که چنین جایگاهی داشته باشن، محقق هستن که چنین جایگاهی داشته باشن. ازلی هم دیگه، درسته؟ میدونم سوال این هستش که چون متفرق هم دیگه، چون متفرق هم گونه گون هستن چطور شد که این تعداد از توایع مختلف آمد تا این نظم رو شکل بده؟ چرا کمتر نشد؟ با اینکه میتونست کمتر باشه، میتونست بیشتر باشه، چرا همین تعدادی که همین نظم رو حاصل بکنه متحققه؟
مثل اینکه چرا خواست وجود اینجوریه که اینجور مثلا متشائم بشه؟ سوال اونجا منقطع میشه، یعنی آخرش میرسه به اینکه خواست وجود هستش که اینجور متشائم بشه، این عالم رو با این نظم به وجود بیاره. اونجا همه میگیم بالاخره اونجا خط شد که این مقدار مواد اولیه باشه.
چیزا متکثر هم نشه، دو تا باشه پس اون دو تا بجرسن طبیعتشون کاملا ما فهم
کنیم. بله، دو طبیعت که طبیعتشون کاملا مختلف هستش، اقتضای اندماج تمام نظم جهانی هم توشون موجود هستش. درسته، چطور شد دو تا شی این اون مقداری بود باشه که بتواند این نظم رو سامان بده دیگه؟
ببین هر فرض کنید مثلا هر کدومش یه بخشی از نظم انجام میده، یعنی دو تا جهان نه که کاملا از هم مستقیم، مثلا فرض کنید نصف جهان این انجام میده، نصف جهان مثلا،
خب نصف این جهان رو این انجام میده، نصف جهان این انجام میده، چطور شد که این دو تا طبیعت مقرر شدن تا نصف جهان این انجام بده، نصف جهان اون انجام بده؟
خودش این نظم یاری نازم،
یعنی نسبت این دو تا طبیعت مختلف که منجر شد به یک حقیقت نظم واحد جهانی، نظم واحد جهانی، خودشون چرا اینجوری هست؟ احتمالی رخ داد؟ میتونست به نحو ذهنی صدها جور دیگه باشه ولی خب اینجوری هست؟
میتونست باشه حالا اینجور شده دیگه، اینجور هست.
خب میدونم
اینجور از اول بوده، ازلی هم سوالم نداره، یعنی چرا باید سوال بکنیم که چرا اینجور شده؟
دو تا طبیعت مختلف که هر دو تا واجد به ذات باشن و نظم اندماجی کلی در خودشون داشته باشن و هر کدوم بخشی از این نظم انجام بدهن، خب خودشون الان دارن به حسب طبیعت مختلف خودشون یک نسبتی با هم پیدا میکنن. درسته؟ این نسبت رو کی اختزا میکنه؟
خودشون.
چیزی که خودشون رو
اختزا میکنن. اشکال نیست. طبیعت این معلول چیزی نیست که سوال از علت بکنیم، یا مثلا حادث نیست که از علت سوال بکنیم. همین اینا ازلی هستن.
ارتباطی که معلول، خود ارتباطی که بینشون هست ذاتشون نیست.
چرا ذاتشون خارج از ارتباطی ندارن؟
ارتباطی ندارن. اصلا اون یه قسمت
اصلا دارن. ذاتشون هم هست. چه اشکال داره؟
نه
از
ذاتیشون هم ارتباط داره. ارتباط جدا از ذاتیشون. خواهد خلاصه نحوه ارتباط. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که ما اینجور بگیم. بگیم که یک امر واحد ما داریم. مثلا این یک فرضه که اجزای متعدد باشن، تو همه این اجزا نظم کلی مندمجن موجود باشه. یه بحث اینه که و اینه تبعایشون هم کاملا مختلف هستش، در کنار هم اومدنش فرض کنید که اصلا مبدعی جدای از این نمیخواد. فرض کنید که این رو به این سطح بگیر. یه مدل دیگه هم ما میتونیم بدیم فی الجمله، و اون مدل دیگه این هستش که ما بگیم تو یکی از اینها نظم کلی درش مندمجن موجوده، بقیه مواد خامن. بقیه مواد خامن، یعنی اونا هم به نحو ازلی هستن، به نحو ازلی هستن. فقط چیزی که وجود داره اینه که اونا نظم پذیرن، نظم پذیر هستن. اون حقیقت واحد یکی یا دو تا یا صد تا هر چی هستش، اونها میتوانن به بقیه نظم بدن. مثلا شما یک آهنربا در نظر بگیرید و برادهای آهنی که دورش بریزیم بر اساس اون چیزی که در درون این آهنربا هستش، براده های آهن رو در دور خودش منظم میکنه. اتفاقا این مثال از یه جد مثال خوبی با این استش که علاز ظاهر تو خود آهنربا هم هیچ تغییر و تحولی ایجاد نمیشه. یعنی بدون اینکه درش تغییر و تحولی ایجاد بشه، در یک نظم ایجاد میکنه.
مواد اولیه اول چطور در اون جا قرار گرفتن؟ اولیه ازالشون چطور اونجا بودن که حالا اون بخواد بعدا اونا رو
تغییر بده؟ اگر ما در واقع اون مواد اولیه رو اجزای متعدد بگیریم، این سوال پیدا میشه. ولی اگر اجزای متعدد نگیریم، این یه حقیقت یک پارچه و با اون هسته مرکزی،
اونم ازلیه دیگه،
اونم ازلیه، اینم ازلیه، منتها نظم کلی توی این هسته مرکزی یا چند تا هسته مرکزی هستش، چند تا هسته مرکزی هستش، ولی بقیه فقط نظم پذیرن. یعنی میتواند درش بله؟
مثلا مکان دارن دیگه،
مکان دارن بله.
خب چطور شد که در اون مکان قرار گرفتن؟
یک چیزه مثل دریای آب، توجه کردید؟
نه مکان داره، خب این بر اون برش مکان
داره دیگه، ولی یک پارچه هست، یک حقیقته. اشکال نداره، یعنی اگر من میخوام یک جوری نجات بدم این فرض رو، اگر اون بگیم که اصلا امکان نداره که جاش را اینجا و اونجا هستش، خب ابطال خواهد شد. ولی اگر بگیم نه، یک واحد مثل دریاه، فقط توش موج ایجاد میکنه، یعنی نظم ها امواجی در او هستش که میتونه شکل بگیره. اگر چون این حرفی رو مثلا مطرح بکنیم، معناش این خواهد بود که خود اون غیرم ازلیه، این هسته های مرکزی که نظم های اندماجی توش هستش، اینها هم در واقع ازلی هستن، منتها این توی اونها نظم ایجاد میکنه. یه چیزم که اینجا باید اضافه بکنیم اینه که اون هسته های مرکزی که نظم ایجاد میکنه، نباید درش تغییر و تحول ایجاد بشه. با تغییر و تحول نباید این نظم رو ایجاد بکنه، و الا ازلی نخواهد بود. یعنی حقیقت ازلی در عین ثباتش باید مؤثر در ایجاد نظم باشه، چون جایی که چند تا طبیعت مختلف میگیریم که اینا همه واجب هستن، میخوان با هم دیگه نظم ایجاد بکنن، هیچ تغییر تحولی نباید در خودشون رخ بده چون جایی که معتقدیم یک هسته‌های مرکزی وجود داره، بقیه مواد خامی هستن که نظم‌پذیر هستن ولی ازلی هستن، نباید در اون هسته‌های مرکزی تغییر تحول ایجاد بشه، چون با ازلیتشون سازگار نیست. یعنی خودشون دیگه محتاج خواهند شد و این دیگه ازلی نخواهد، این یک نظم صادق بر اونها باید باشه. پس این نظم ازلی هر جا که هستش باید ثابت لایتغیر باشه. خب حالا از اینجا یواش‌یواش میریم تو مفاهیم فلسفی تر. پس چند تا تصویر ما الان پیدا کردیم.
تو فرض قبلی برای چی من تمثیل بزنی که فرض
کدوم فرض رو؟
همچه گفتیم یه ماده هستن.
آره فرضهای مختلف رو ما مطرح بکنیم. پس یه فرضی که بهش رسیدیم این استش که اون هسته های مرکزی که همه حقایق توش مندمجه طبیعت های مختلف داشته باشه، رو فرض که قبول کنیم این رو طبیعت های مختلفی داشته باشه و این طبیعت های مختلف ازران و ابدا این مجموعه رو میسازه. یه فرض این استش که ما هسته مرکزی داشته باشیم و دورش مواد خامی باشه که این مواد خام یک سره باشه.
اینکه تغییر در اعراض باعث تغییر در جوهر میشه رو اینو اثبات بشه مثلا قبول کردیم الان؟
بله مفروضه، چون امکان نداره که تغییر در عرض رخ بده بدون اینکه تغییر در بنیاد رخ بده، این امکان پذیر نیست. حالا برای اینکه این تو این بحث حرکت عینی معنا نداره، حرکت عینی معنا نداره، حرکت جوهری باید معنا بشه. حرکت عینی از چند جهت معنا نداره. اول اینکه حرکت عینی اصلا تو فضای بیکران معنا نداره و مثلا غایتمند باید باشه، غایت در اینجا تصویر پذیر نیست، اگه اینجا برسی اتفاق و احتمال ما باید بگیم. حالا این حرکت عینی هم بدون حرکت در ذات امکان پذیر نیست، اتفاقی در ذات داره میفته و این حرکت عینی رخ میده. خب حالا اینجا ما متوصل به این بحث فلسفی میشیم که این مجموعه رو که لحاظ کردیم، این چند تا تصویری رو که مد نظر قرار دادیم، مثلا همونی که هسته های ازلی واجدی که طبیعت های مختلف دارن و همه چیز به نحو اندماجی توش هستش با هم دیگه، به نحو ازلی این حقیقت کل رو می سازن. فرض که بگیم این لازم نداره که یک امر واحدی لازم داشته باشه که اینا رو سامان بده، فرض که اینجوری باشه، این یک فرض. فرض بعدی این استش که ما یه هسته مرکزی داشتیم، یه مواد خامی، بله؟
بسیط بودن دیگه، یا
اونا بسیط بودن، اون هسته مرکزی بسیطن. و یه توضیح داریم که اون بساطتش حد اینه که باید مجرد باشه، ولی حالا رمزه این میکنیم از او، میگیم ولو امتدادی باشه باید بسیطی باشه که همه چیز توش اندماجن موجود باشه. خب اینجا به اینجا که رسیدیم از یک بحث فلسفی استفاده میکنیم و اون هست که تمام اون چرا که ما الان پیش روی داریم که در هر یک از این دو فرض، ازلیت و وجود وجود از همه اینها به نحو واحد انتزاع میشه. ازلیت و وجود وجود از همه اینها به نحو واحد انتزاع میشه در هر دو تا تصویری که ما مطرح میکنیم. و اگر دقت کنیم مفاهیم بسیار دیگری هم وجود داره که به نحو واحد از همشون انتزاع میشه. مثلا تو اون تصویری که همشون اندماجن تمام نظم ها توشون وجود داره، خب خیلی چیزا به نحو واحد از همه اینها انتزاع میشن، از همونی که ازلی انتزاع میشه. غیر از این جلوتر که رفتید وجود هست، وجوب هست، ازلیت هست، ثبات هست، اینها هم ازش انتزاع میشن. اون وقت از این بحث فلسفی استفاده میشه، صدرام استفاده کرده. اون هست که انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که مفهوم واحده از متغایر به ماهی متغایر امکان پذیر نیست.
متغایر به تمام ذات نیستن، یک جزء عقلیشون،
نه یه بسیط که شدن،
بسیط خارجی هن ولی جزء عقلی دارن،
از عقلی معنی از تحلیلی من
تحلیلی دارن. حالا به همون معنی که جنس و فصل رو ما معنا میکنیم، مثلا نیاز نیست که
جنس و فصل همون دو تا متن وجودی اون در دیتا اونجوری میشه، ولی همین اجزای تحلیلی عقلی بگیم، این هم به اجزای تحلیلی عقلی بگیم، این هم به اجزای تحلیلی عقلی بگیم، این اجزای تحلیلی عقلی از چی برمیخیزن؟ اون متنی که ازلیه، راجعه کردید؟ از اون متنی که ازلی هست، وابسته به او هستن دیگه. پس اون متن ازلی باید متنی باشه که این خاصیت ها رو ازش بروز پیدا بکنه. توجه کردی؟ وجوب، ازلیت، ثبات، بعدش هم همین نظم های اندماجی کلی، اینها باید از اون مغز استفاده بشه. این نشون میده اون مغز باید واحد باشه.
خواصی هستن که مشترکن، از مغز استنباط میشه،
مغزهای متفاوت از حقایق کاملا
اشتراکاتی دارن اون مغزه، ولی میخوام یه چیز خارجی نمیسازه، تحلیلا باشه، مثلا اجزای تحلیلی داره.
اجزای تحلیلی واحد
واحد نیستن دیگه، اون قسمت هاشون که با هم متغایر هستش فرق دارن با هم، ولی خیلی از این اجزای تحلیلی مشترکه.
ممکنه شما این تو مثلا نظم ها بگید، ولی تو وجوب ازلیت اینا برمیگرده به اون مغز اساسی. توجه کردید؟ اگه بخواید غیر از اون بگیرید، یعنی دیگه نتونید این مفاهیم ازش استنباط بکنید، بگید اونجا یک ترکیبی وجود داره که در اون ترکیب یه بخشش اینا انتظام، یه بخشش انتظام نمیشه.
ترکیب خارجی نیست، انتظاره.
باش، انتظاره است، بخواید یه مغز میده دیگه، درسته؟ این مفاهیم، یعنی شما هر جور اعراض هم بگیرید، اعراض در نهایت میخوان از یک محتوای اون لبی برخیزه دیگه، در نهایت از اونجا میخواد بلند بشه. نمیتونه اون مغز با هم مختلف باشه. این نشون میده که حقیقت واحدی همه هستی رو فرا گرفته و علال قاعده همون امر واحد بسیطی که دنبالش بودیم که نظم جهانی پیچیده در اون مندمجن موجوده، همونه.
تشکر نفهمم چطور اجزای تحلیلی جزء خارجی میسازه؟ باز بحث اون فیزیکی بود. جزء تحلیلی هایی که با هم مثلا مشترک شدن، مثلا وجوبش چرا باعث میشه این از جزء خارجی بسازه؟ جزء
خارجی
بسازه یعنی چی؟ بساطت خارجی
داشته باشه و از این بسیط خارجی، نه میخوام بگم آیا از همه جای او وجوب در میاد؟ خب درسته؟
ولی اون بعدش که باعث فرق بین این جزء با اون جزء شده، فقط بعدشه، جزء خارجی ساز نیست. یعنی میخوام بگم یک تحلیلیه از اون شیء بسیط، از اون شیء بسیط خارجی. میخوام بگم بساطت خارجی تنافی با چیز داشتن تجزء عقلی نداره.
ما هم که مخالفت با تجزء عقلی نکردیم که.
خب میخوام بگم این جزهایی که ما استنباط میکنیم، وجود و وجوب و اینها جزهای عقلی شه که با بساطت خارجیش تنافی نداره.
وجود هم همجوریه؟
وجودش هم
یعنی بنیادی تر از وجود باز چیز دیگه داره؟
نه همون، از همه این وجودش مثلا استنباط میشه، از همش وجود استنباط میشه، ولی از همش هم یک جزء تحلیلی هم انتظار میشه که باعث فرق این جزء با اون جزء بغلیش میشه، با این با مثلا هزاران جزء دیگه میشه. یعنی از همه این
چطور میشه که از اون گذاشتیم، حالا ما میخوام جنبه وحدتش رو بکاویم، حالا از جنبه وحدت گذاشتیم، چطور میشه که اون حقیقت با حقیقت بغل دستی، چون میگید حقیقت متباین هسته، و چطور میشه ما از این
داریم ذات ولی نیست
میدونم، نه متباین هست، چطور شد که مفهوم واحدی از اون مغز، این ازلیت رو شما داریم اون مغز میگه ازلیه،
اصلا اون مغز و این مغز نداریم، همش بسیطه. این اگه اون
نه خارجی داره چند تا لحاظ کردیم، من بحث من اینه، شما چند تا جزء لحاظ کردیم، جو اجزای واجب الوجودی، یا دست کم دو تا جزء، یک مغزی که همه اندماجات توشه، بقیه هم مواد خامه.
نه هم حالت اول.
درسته؟ حالت اول یا حالت دوم فرقی نداره. در هر دو حالت ما از همه جاش ازلیت در میاریم. بس خود یک امر واحدی باشید از همه جاش ازلیت در میارید دیگه.
واحد خارجیه.
هم واحد خارجی دیگه.
همون واحد خارجی یه بودی هم استنباط میکنن که باعث فرق این جزء با اون جزء بغلی میشه.
حالا با اون کار نداریم.
خب یعنی که اینا یه اشتراکاتی دارن، اشتراکات عقلی ولی وساطت خارجی.
اشکال بسیط در خارج بسیط درسته؟ نه نه در خارج بسیط. یعنی آیا چون ما از اول یه چیزی گفتیم که به حدس احتمالا این تو ماده نمیشه، حالا قبول کردیم تو ماده درسته؟ باید قبول بکنید که پس یک ماده بیکران داریم،
مواد بیکران
نه نمیشه چون فاصله نمیشه ایجاد کرد. توجه کردیم؟ خب فاصله نمیشه ایجاد کرد چون فاصله ایجاد بکنید با انتزای ازلیت از همه جا منافیه.
نه همشون حقیقت مشترک دارن ولی واحد نیست این حقیقت.
نه میدونم علت میز چیه؟
علت میز هم همین از یه جهت دیگه. هم یه جهت ها
جزء خارجی مثلا این جهتش اینه، این جهت این که با اطلاقی و اندماجی بودن اول ما متن رو واحد بکنیم تا برگردیم بیم رو سطح چیکار میتونیم بکنیم. اگر شما از متن همه جا، حالا فرض مادی امتدادیه، از متن همه جا مفاهیم واحد انتزاع میکنید، چجور شما میخواد بگید متکثر است به لحاظ اون متن؟ اینجور نمیتونیم این حرف بزنم.
اون اعراضشون باعث این اون اعراض دیگری که جزء خارجی و سوانه واسه نساختن
اشکال نداره. اینه اول نرید تو اعراض، بذارید اول ما متن رو درست بکنیم. اول متن درست کردیم، بعد جوابتون رو میدم که چون متن واحده همین رو باید برند اطلاقی اندماجی باشن.
من میخوام یکم مثلا متن و سطح اصلا چیز نیست، اینجوری نیست. شما میخوام یه متن و یه سطح داره.
اون متن و سطح نمیشه کارتون بدتر میشه. اگه متن و سطح
باید شما با این میخوام جزء ساز جزء خارجی واسش درسته. میخوام یه از همه این وجوب استنباط میشه، از همه اینم وجه میز با اون بغل دستش استنباط میشه.
از همش اگر وجود انتزاع بشه اولا تکثرش درست بکن تا بعد بگو وجه میز. اگر از همش
خواهیم وجود... چند بعدیه، یک چیز چند بعدیه، یک بعدش مشترکه این همشون.
اون بعدی که متن سازه هرچی از برای ماده، اون بعدی که متن سازه وجوده، وجوده ازلیته. پس به لحاظ متن متن همشون یک چیز هم.
یک چیز نه و هم وصلن.
چرا وصل نباشن؟ چرا چه چیزی موجب عدم
همون بعد تمایز اینها؟
نه بعد تمایز اینها که این که وقتی شما یه انفصال، وقتی بحث انفصال رو مطرح بکنید این غالب خلع شده شما.
نه انفصال نظرم تمایز، حالا نه اینکه فاصله
بینش تمایز رو ما اول تو متن درست بکنیم بعد بیاییم تو سطح بگیم تمایز هست یا نیست. شما اون دیگه به ابراز ابعاد
مشترکن تو صرف مثلا متمایزن ولی این جزء متن صد جزء
پس متن
جزء نمیسازه.
نه نه اینجا خوب دقت کنید ببینید ما اگر تو متن رفتیم و یک چیز بود میز متن به ما و متن چیه
از بغلیش یا
از بغلیش اون صرف که الان حرف نزنید صرف اینا ندید چی ما رفتیم قشنگ تو متن متن همونی که حکم ازلیت دادیم، حکم وجود دادیم، حکم وجود دادیم، حکم این دادیم که مثلا گفتیم همه چیز گفتیم همه چیز مندمجان توش هم هست.
از اون هیچ فهمی فرق نمی‌کنه ولی اون یه حیثیتشه.
اشکال نداره، نه اشکال نداره. وقتی از یک چیز شد یعنی شما یک متن ازلی و ابدی و بی‌نهایت خواهید داشت.
و بسیط.
خب اینا همش فرض این که هیچ میز
حالا ولو این که مادی باشه، ولو این که مادی امتدادی یا نه مادی به تصویری که فیزیکدان ها میکنن که تک
تک تک تک
که هست تمایزی که ایشون میگه تمایز دلعرض میشه در واقع
نه تمایز سوال ما اینه که تمایز تو چه مرحله است؟ اگر مغز واحده چطور میشود که تو مرحله سطح هر چی که با او هست باید اطلاقی اندماجی بشه، نمیتونه تیکه تیکه بشه. اگر متن شما واحد باشه، اگر متن شما واحد باشه چطور میشه بگید که از اینجا این انتظار میکنم، از اونجا این انتظار میکنم؟ هر چی میتونه خیلی چیزا باش موجود باشه ولی هر چی هست همین که رفت دایرش بی‌نهایت میشه. توجه کردید؟ رفت دایرش بی‌نهایت میشه.
چرا؟
به خاطر انتظار مفاهیم واحد از متن به ما هو و متن.
متن اینها واحده یعنی همشون مشترک، ولی نمیخوام بگم متن با صد دو چیز میسازه. از همه این همون به حیث وحدت انتظار میشه، از همش هم حیث
اشکال نداره. باز همین بحثی که ما بحث در ادبیات فلسفی هم استفاده فلسفی نکنیم، تلاش کنیم نکنیم که مقدار با اینا فلسفی که هماهنگ تر بشیم، ما میخوایم بگیم بالاخره شما قبول دارید خلاله که قبول ندارید، سفسط سوفسطایی که نیستید، که یه چیزی هم با توجه داشته باشیم. اگر بگن هستی محدوده، باز دچار مشکل خواهیم شد. طبیعتا ما باید هستی رو نامحدود بگیریم. اگه مادی هم هست، مادی غیر متناهی باید بگیریم، نمیتونیم ماده متناهی بگیریم.
اینم نمیدونم چرا.
بله؟
اینم چراش بندم؟
این به خاطر اینکه معنا نداره، محدودیت واقعیت معنا نداره اصلا. یعنی فراخ خالی یعنی چی اصلا؟ عدم صرف دیگه. میگه شما بگید مواد مختلفه، که مواد مختلف ما به این لازمه که بحث کردیم، چون ازلیت و وجوب از همه جا میخواد انتزاع بشه، بالاخره یک جوهره واحد بود داشته باشه با نمودهای متعدد.
اگه بحث فلسفی میکنم میخواد بکنه درسته، ولی اینا میگن مثلا یه جسمانیت اون برش خلأه. اگه بود و هم
نه خلأ دیگه ما دیگه قبول کنیم.
نه
ما تو بحث قبل هم
گفتیم درست نیست حساب میکنی. نه اینا هم
خب بود که بوده،
میگم میگه اصلا جسمی توش نیست، خلأه به این معنی. اگه یه بحث فلسفی
خلأ یعنی چی؟ سفسطه یعنی هیچ واقعیت، یه واقعیتیه ولی مثلا اسمش رو بذار جسم تاریک، نمیدونم چیه. توجه کردید؟ یا باید قائل به تجرد بشید یا باید قائل به بی‌نهایت بودن ماده بشید. توجه کردید؟ علل قاعده باید شما قائل به یک ماده غیر متناهی بشید. قائل به ماده غیر متناهی میشیم، قائل به ماده غیر متناهی میشیم، باید اون چرا که به عنوان این ماده غیر متناهی به لحاظ اونی که متن سازه، باید امر واحد بسیط باشه و هر چی که داره به نحو اطلاقی اندماجی بشه، باید یه چنین اتفاقی بیفته. اینا دیگه واضحه، اونا رو من کتا میام بخاطر یه خلالایی توش هست. توجه کردید؟ اون قبلی ها مثلا میگم این که هنوز عرض کردم، خیلی فکر کردم، این که اگر یک حقیقتی باشه که بسیط باشه و همه چیز توش اندماجی باشه نمیتونه مجرد نباشه، تو ذهنم میزنه ولی لمش در نمیاد که چیه. توجه کردید؟ یک چیز اینجا هست، از همونجا ما نمیتونیم مادیش قبول کنیم. توجه کردید؟ ولی حالا سلام نا قبول کردیم، اومدیم جلو مراحلی تا به اینجا منتهی شد. ما اصلا مادی یه
راهی باز کردیم به نظرم خیلی میتونه حل کنه قصه رو. اگر که اون مثلا بسائل که نظم ازلی داشته باشن، قد میتونن تغییر کنن و سرمایه میتونن تغییر
کنن؟ نه، نمیتونن تغییر کنن. باید ثابت باشه و الا ازلیت معنا نداره. ما
تغییر میدیم.
خب، حالا اون بحث جداست. اون بحث جداست که حالا این تغییرهایی که داریم،
این نظم ازلی باشه هیچ، همه چی باید همون ثابت پایستن سر
داشتن، توضیح میدیم اونا هستن، این توضیح میدیم انشاءالله. این رو بعد از اینکه این کار کردیم، بعد اونی چه قشنگ میشه. یعنی من بارها قبلا هم فکر میکردم، میگم از دل مادیگرایی حتی تا عرفان هم در میاد
نظم.
از شما مادیت محض هم شروع بکنید، از مادیت محض شروع بکنید، خوب اگر بیندیشید، من یه چیزی که همیشه فکر میکنم اینه که اصلا نمیفهمم این متکلمین چی میگم. رسول جردی بیمین هر چی فکر کردم آقا که این چی، مثلا قبل از این، بعد اینا میگن حادث دیگه، حادث زمانی هم هست. خب قبل از این حادث زمانی این اشیا خلق بشه، یعنی خدا چی بود؟ یعنی خالی بود بقیه جاها؟ عدم صرف بود؟ چی بود؟ یعنی مثلا خدا بود به هیچی نبود به نوع زمانی معنا بکنیم؟ این یک موجود محدود بود.
خدا مشکلش چیه واقعا؟ من نمی‌فهمم چه مشکلی
هست. خدا هر
درخت خدا باشه و هیچی نباشه.
نه میگم هیچی نباشه، یعنی خدا همه جا باشه دیگه.
خدا هر جا باشه هیچی غیر خدا.
خیلی خوبه. خیلی خوبه. این تصویر خوبیه. یعنی یک سر خداست. توجه کردید؟ بعد از خلق مثلا خدا عقب نشینی می‌کنه؟
خدا از شما مشکلی نداره که جنس دو تا وجود
رو
انگار یکی
میخوان بگیریم. بابا قبل از خلقت گفتم خدا همه جا هست دیگه. درست من این سوال خیلی واضحه. همه جا مکانی نمیگیری.
غیر از خدا موجود دیگه
هم
باشه.
بابا شما این متکلمین میگن که قبل از خلقت هیچی نبوده، فقط خدا بود دیگه، درسته؟ وقتی میگن فقط خدا بود هیچی نبود، خب یعنی یک خدا بود و همه ی هستی دیگه، درسته؟ بعد از خلقت چی شد؟ عقب نشینی کرد خدا؟ یه خود جاش داد به دیگران؟
خب اگر
اون خلق
و سنخ خود نیست. خب اون میشه حرف عرفان، یعنی اون میگه بحث شخصیه که در واقع یعنی خلقت چیزی جز تجلی نیست، تراجع کرده چیزی جز یک تغییر در مراحلی که امکانی این معنا داره نیستش، غیر از این نیست. اون مغز ازلی، مغز ازلی تمام و هیچ فراخی رو خالی نداره. من که نمیدونم، یعنی من شما از شما میپرسم، استمداد میکنم از شما که کمک بکنید این متکلمین چه تصویری دارن از خدا. یه سوال دیگه، آیا خداوند قبل از ایجاد و بعد از ایجاد چیزی اضافه شد به هستی؟ این هستی قبلا کم داشت، اضافه شد هستی به معنی هستی. آره، وجود به معنی متن اصیلی. یعنی قبلش کم بود، زیاد شد، اضافه شد، چه اتفاقی افتاد؟ حالا من برمیگردیم به اون بحث خودم، ما وقتی اون گذشته و خیلی خب باشه، پس ما الان به کجا رسیدیم؟ ما فرض کردیم ما ماده داریم، یک ماده داریم، همه عالم را ماده فرا گرفته، به لحاظ مفاهیم واحدی که داریم و این مفاهیم واحد حکایت از اون مغز ماده داره میکنه، مغز ماده که متن سازه نمیتونه مختلف باشه، یعنی یک امر واحد بیکران به لحاظ متن ماده ما داریم و هر چیزی که او داره مثلا نظم ازلی که بحث کرده بودیم به نوع اطلاقی اندماجی، هر چی توش پرت بکنی یک سره میشه، چیز جالبیه در دیگری و یه چیزی بندازی توش یه دفعه میشه یک سره همه جا، راجعه که اینجوری میشه همه جا، بحث مکانی نیست. اگر ما بریم تو ما انشاءالله بعدم یه بحث رو باز خواهم کرد که این بی‌نهایت معنی حقیقیش چیه، خیلی این راه رو جهاد اون همون تو روایت ما عدم پرجه اون خیلی راه رو باز میکنه. اگر اون فضا هم اگر نباشه ما تا این بلاز معمولی و عادی نگاه بکنیم ببینیم آیا این امر مادی بیکران که نظم جهانی توش مندمجه چجور میتواند موجب نظمهایی بشه؟ آیا باید عالم باشه یا لازم نیست عالم باشه؟ چون ممکنه ما سرخط میخواییم با این بجنگیم که آقا یه مادهی است به نوع طبیعی غیر شاعرانه، یعنی غیر شعوردار و غیر آگاهی اینا رو ساخته. ما یک طریق رفتیم، شما جلسه قبل یک پرسش کردید، اول جلسه تشکیل نوشتید، اون کار شما رو پیگیری کردیم که ببینیم به کجا منتهی میشه. اون راه خوبیه، از راه خود نظم ازلی یه بحثی رو تشکیل نوشتیم، اون که هیچ از اونم بگذاریم بریم تو این فضای خودمون ببینیم به کجا میتونیم منتهی بشیم. خیلی وقت بوده شده السلام علیکم.
خدا عالم ماده، الهی ماده،
خواه
این فرجه وجود، یعنی وجود مادی رو قائل بشیم؟
نه، ولی اون رای رو که اگه بریم اساس وجود رو به نحو فلسفی بفهمیم، اساس وجود رو به نحو فلسفی بفهمیم، هیچ فراخی رو از هیچ جهت نمیذاره، از هیچ جهت کمالی
قبول دارم، ولی مثلا نمیگن که ما قبول داریم که اصلا مثلا مراتب هستی رو قبول داریم، مرتبه عالم ماده ما یه خلاهایی داریم که اینا مادی نیستن، موجود هستن ولی موجود مادی نیستن.
خب اگه این حرف رو بزنن ما بنابراین اون مغز هستی باید جامع هر دو تا باشه.
نه نه نه، نمیخوام با اونا چیز بکنیم، یعنی خودمون تو فضای خودمون.